بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر میکنیم حق شناسی میکنیم از هر دو عزیزمون هر دو بزرگوارمون آقای سید بزرگوار آقای موسوی و آقای محمدی که هر دو عزیز در جلسه امروز با نفس گرمشون نفس نافع و دلنشینشون الحمدلله این مجلس نورانی شد و مصداق همون نور علی نور قرار گرفت که الحمدلله مایه خوشحالی و رجا و امید است. اما قبل از اون که وارد بحث فقهمون بشیم حسب وعده‌ای که عرض کردیم برای جلسات چهارشنبه ها در جهت استنان به سنت حسنه سلف صالح یه چند جمله کوتاهی از این تذکرات اخلاق عرض بکنیم و شالا وارد بحث فقهمون بشیم. اون چی که به لطف خدا و با عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام رزق جلسه امروزمون قرار گرفت عبارت است از این مطلب که مردم و مؤمنین در مواجهه با رذایل اخلاقی بالخصوص رذیله‌هایی مثل حسادت، بخل، تکبر و امثال ذلک مردم و مؤمنین در مواجهه با این چنین رذایل اخلاقی به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول که البته حاشا کن جدا دور از شأن نورانی شما عزیزان، گروه اول افرادی هستند که بی توجه به این مسائل هستند و خودشون رو در مقابل این رذایل اخلاقی کلن رها کردن و این شیطان و هوای نفس با اینها چه میکنه، در روح اینها چه تاخت و تازی داره خدا میدونه، خدا آگاه. اینا یعنی هر کسی که در مقابل این رذایل اخلاقی مثل حسادت، بخل، تکبر اگه برنامه نداشته باشه بدون شک در این میدان له میشه، نابودش میکنه، دنیا و آخرت هر دو رو از دست میده. این مرض حسادت، این مرض بخل غیر از آسیب‌های معنوی و آخرتی واقعا جسم او و سلامتی او رو تحت تأثیر قرار میده و گرفتارش میکنه. حالا الان شاید خیلی از این حرفا رو باور نکنه، ولی وقتی که پرده ها کنار میره میفهمیم چه ظلمهایی از نظر جسمی به خودمون کردیم که مبدأ بعضی از این ظلمهای جسمانی همین رذایل اخلاقی بود. یه حسادت هایی بخلا وقتی خدا اینا کرده تشدید بشه، جلوش گرفته نشه، هیچ فکر و برنامه براش نباشه، میزنه به مغز، اعصاب، معده، داغون میکنه آدم و واقعا بعد گاهات هم نمیفهم از کجا میخوره. بعدش اینه واقعا نمیفهمی داره از کجا میخوره. خب حاشا کن، این گروه اول که روز حالش این چنین است. گروه دوم که شاید خیلی از مؤمنین و خیلی از ما طلبه ها در همین گروه دوم باشیم، افرادی هستن که نه بی تفاوت و بی توجه به این رذایل نیستن، واقعا برنامه دارن، ولی در این برنامه‌ای که در این وادی دارن فقط در همین حده که آثارشو کنترل میکنن. اون موقعی که بدور باشه معاذالله زمینه های حسادت و بخل و تکبر پیش میاد نمیذارن، دقت بفرمایید، نمیذارن ظهور و بروز خارجی پیدا بکنن. و باریکلا خیلی خوبه، واقعا شیطان میاد قلقلک میده، نفس اماره آدم رو هول میده، به خاطر حسادت یه حرفی بزن، یه کاری بکن، یه چیزی بگو، یه حرکتی داشته باش، ولی اینا نفس رو به عقب میرانن، شیطان رو به عقب میرانن. خب این خیلی خوبه واقعا، این یک موفقیتیست، لکن دردسرش اینجاست که این گروه دوم و این حالت دوم مشکل از ریشه در نیامده. اگه بخوام یه تشبیهی بکنم که عرضم به لطف خدا بهتر جا بیفته، مثل که بنده خدایی سردرد گرفته میره هی قرص مسکن میخوره، بنده خدا یه قرص های مسکنه که میخوریم فقط درد و آروم میکنه، نمیذاره شما احساس درد بکنی. حالا آیا مرض برطرف شد؟ نه، هی مسکن میخوره، مقتب به مقتب خودش رو جلو میکشانه، ولی به معنی که زمان اثر اون قرص تموم میشه اون درد دوباره برمیگرده. آدم عاقل چیکار میکنه؟ میگه بابا خودمو به یه دکتر برسونم، به یه طبیب برسونم، آخه چرا انقدر سردرد طولانی دارم؟ یه از دندونه، از معده، یا سینوزیده، یا چه میدونم منشأ های دیگه، چون چند مدل معاذالله چند مدل سردرد وجود داره که هر کدومش هم یک ریشه ای داره. آدم عاقل میره ریشه رو شناسایی میکنه و ریشه مشکل رو خشک میکنه، این راه تفسی و نجات است. فلذا اگر این کار رو نکنه و همینطور پشت سر هم مسکن بخوره، فقط خودش رو کجدار مریض کشونده، به نتیجه نرسیده. گروه دوم همینا هستن، همینا که فقط مسکن میخورن، نرفتن ریشه حسادت رو خشک بکنن. وقت برای اینطور افراد، من البته خودم خجالت میکشم، آقا برای اینطور افراد خطر واقعا در کن، گوهات حتی تا آخرین لحظات و در لحظات احتضار، لحظاتی که دیگه ملکات نفسانی تو کار میکنه، هرچی که فیلم توی دنیا بازی کردی دیگه لحظات احتضار میره کنار. اون لحظات احتضار لحظاتی است که اون ملکات واقعی نفسانی میاد بالا، اون خود اصلی و حقیقی تو رو میشه. چیزهایی که شاید 100 سال 80 سال 70 سال اونا رو مخفی کرد. اون خاطره مرحوم حضرت امام رو از زبان مرحوم آقای مجتهدی تهرانی تا بال فکر میکنم دو سه باری خدمت رو نقل کردم، همه تون هم خبر داری. این خاطره رو مرحوم آقای مجتهدی تهرانی نقل میکنن از زبان امام. حالا ایشون با یه نفر دیگه ای چون میشنون که فلان آقا از رفقای قدیمیشون از رفقای حالا زار نجف بوده به حالت احتضار اومدن، گفتن خب بریم به عیادتشون. رفتن عیادت خدمت اون آقا، دیدن که دلم تو زیر لبی چیزی میگه، شاید حالا تصور بندین احساس کردن که مثلا بند خدا چیزی میخواد، بعد گوشاشونه که تیز میکنه ببینه چی داره میگه. میبینن این در همون لحظات احتضار که داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه ناصاحب انسان، هی میگه که این خدا چقدر ظالمه، این خدا چقدر ظالمه. خیلی براشون تعجبه، آخه تو در این لحظه خدا رو متهم به ظلم میکنی، میگه ظالمه. بعد یکم که حالا خوشو بهش کنه میگه چرا؟ میگه بله، چرا من این همه مثلا درس خوندم فلان شدم چیزی نشدم ولی شما فلان شدی. او حسادتی که شاید 50 سال 60 سال کمتر بیشتر تو دلش مخفی کرده بود حالا زد بیرون و چقدر بد است، آزاده چقدر تلخ است که اینطور موقع ها دست آدم باز بشه، مچ آدم باز بشه. اگه این مرض از ریشه درمان نشه با آدم این چونه میکنه. این دو گروه. گروه سوم که بهترین گروه هستن، انشالله خدای متعال حالا انشالله که شما از آن موفقید، انشالله خدا به حق این مجلس و روزه و به حق این ایام فاطمیه مثل حجر هم از همین گروه قرار بده، ما که نیستیم ولی خدا توفیقمون بده. گروه سوم اونایی هستند که در مواجهه با این چنین رذائل و امراض اخلاقی به جنگشون رفتن، به اونها رو قلع و قمع کردن، ریشه‌کن کردن. دقیقا بازم مثل همون مثال قبلی، به جنگ هی بره مسکن بخور برای سردردش، رفت خودشو پیش طبیب رسون، ریشه رو درمان کرد. به جای که قرص سردرد بخوره قرص معده خورد، معده که سالم شد سردردم کلن کوچ کرد. اینه روش عاقلانه. اینجا آقا ما حالا هرچی که فیلم و ادا در بیاریم موقع حسادت، بخل، تکبر، هی آثارش رو در خودمون مخفی بکنیم، البته همونم خیلی خوبه ها، اونم ارزش داره، بالاخره به عنوان گام اول لازم هست، ولی این کافی نیست. حرف سر اینه که بالاخره باید بعد از آدم به فکر فرو بره و اونو ریشه‌کن بکنه. حالا سوالم اینه که در واقع اصل بحثم از اینجا تازه آغاز میشه، سوال اینه که آقا ما چی کار بکنیم از این گروه سوم باشیم؟ چی کار بکنیم به جای که هی مسکن بخوریم بریم ریشه درد رو بخوش کنیم؟ راهش چیه؟ بله، اصل حرف اینجاست. سه مرحله رو باید طی بکنیم تا بتونیم این ریشه درد رو بخوش کنیم. سه مرحله. اولین مرحله اینه، یک، رعایت تقوا. تقوا، تقوا، تقوا. تقوا یعنی چی؟ همون تعبیری که مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه بارها فرموده بودن. تقوا یعنی آقا همین واجبات و همین محرماتی رو که میدونی همینا رو رعایت کن، همونایی که میدونی. اونی که نمیدونی مشکو که ازت طلب نداری، بلش کن. اونا رو که یقین داری و میدونی این حرامه یا این واجبه، همینا رو رعایت کن. این اولین کاره که البته زیر ساخته این مسئله هست. بعد از این رعایت تقوا، مجاهده با نفس است که این خیلی مهمه. مجاهده با نفس، مجاهده با نفس رو اگه بخوام در یه تعبیر ساده براتون تفسیر و معنا بکنم، در یک کلمه یعنی جون کندن. آقا جون کندن واقعا همینه. دنیا برای مؤمن از این نگاه و از این زاویه واقعا زندانه، واقعا جون کندن و زندان. چون مگه به این سادگی این مرضها ریشه کن میشه؟ از این در میره، از اون در دیگه برمیاد، امروز میره فردا برمیاد. ولی آنچنان که اولیاء الهی بزرگان ما واقعا رفتن و رسیدن به نتیجه، رسیدن به نتیجه، خب ما میتونیم برسیم. ببینید از آن من همینجا یه نکته رو چون خیلی اهمیت داره دلم خواهد به لطف امام زمان به زبان ساده براتون توضیح بدم. این نکته رو من پارسال گفتم، امسالم میل دارم به این مناسبت تکرار بکنم. بعض از آقایون در اینطور مواقع حس ناامیدی دارن، میگن آخه چجور، مگه میشه حسادت رو ریشه کنش کرد؟ مگه امکان داره؟ عزیز دل من، خود جناب عالی چجور نسبت به بعضی از معاصی واقعا عصمت داریم؟ واقعا معصومی نسبت به بعضی از معاصی ها؟ مطلب رو پارسال گفتم، بعضی از خود شماها معصوم نسبی هستید، در برابر بعضی از گناهان واقعا عصمت دارید، عصمت کامل اونه. حالا یه مثال روشن، مثلا نعوذ بالله، خیلی عذرخواهی میکنم، حاشاکم عذرخواهی میکنم، نسبت به شرب خمر. خب همه شما از ابتدای عمرتون تا به اینجا و تا به ادامه حتی یک قطره شرب خمر نداشتید، حتی یک قطره اصلا به فکرتون نیفتاده و بیزارید واقعا. ادامه شم همینه. خب نمیشه بگیم که جناب عالی در مصاف این معصیت اسمت کامل داریم؟ یه حرف اشتباهیست، یه ادعای گزافیه. نسبت به این مسئله شما خواهم یا امثال زرگ یا نعوذ بالله بیم مرز گناه های دیگه که من اصلا حیا میکنم به اسم به زبان بیارم، اسمت دارید الحمدلله. خب چجور اونجا تونستی اسمت داشته باشی که حتی یک لحظه و یک دفعه هم آلوده نشودی؟ به قصه علا حاضا در بقیه امراض و گناهان هم میتونه همین طور باشی. از امروز تصمیم بگیر بالاخره به نتیجه میرسی. کما اینکه اولیاء الهی ما همین بودن. آقا بعضی از بزرگان که شاید اهل لباس هم نبودن، اهل جایگاه هم نبودن، دیگه حالا یکی که نمیخوام اسم بیارم، اون بزرگوار انقدر با تمرین با مبارزه از هوای نفسش عبور کرد که اصلا واقعا خودشو نمیدید، واقعا خودش اصلا به حساب نمیآورد. بس میشه، بس امکان داره، ولی راهش همین مجاهدهه، مبارزه، مجاهده یه روز و شب. آقا چقدر طول بکشه؟ هر مقدار که طول بکشه، تو با زمانش چی کار داری؟ تو وظیفت رو ببین چیه؟ مأموریت دینه که شب و روز در حال مجاهده و مبارزه با نفست باشی. هی که نفست میخواد این حسادت رو در تو بیاره، ولی هی بکوبونو بکوبش، انقدر سرکوبش کن تا بالاخره بخشکه، ریشکن بشه. اونی که خدا از تو میخواد همین مجاهده. و شرط سومش که از همه اینا مهمتره، توسل به اهل بیت، مخصوصا توسل به اسم الله الکبرا، حجت الله علی حججه، انسیت حورا بی بی جانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. این مقامی که اهل بیت دست به دامنش می شده دیگه، ما کجای کار هستیم؟ حساب ما چی دیگه میشه؟ عزیزان من، اینی که بارها دارم محضرتون توصیه و تأکید میکنم از مجالس توسل غفلت نکن. اگه خودمونم به عنوان منبرین نفس میزنیم و بالاخره ذکر اهل بیت رو میگیم، خیال نکنیم فقط برای مخاطب مونه، برای پا منبری مونه، نه اشتباه نکن، نیاز خود ما بیشتر از فقط برای بقیه نباشه. سهم خودمون چی؟ سهم خودمون چی؟ اینه که عزیزان من تا این شرط سوم نیاد، اون شرط های قبلی مثلا این مجاهده به جایی نمیرسه. بعضیا میخوان مجاهده بکنن ولی از این رکن سوم غافلن. بابا اگه قرار این زحمات شما به ثمر بنشینه باید وسیله الهی دست تو رو بگیره. فرمود و نحن الوسیله الالله و نحن الوسیله الالله. اون وقت آخرین کلام و ختم کلام که ان شاء الله وارد فقهمون میشه. عزیزان من هنر اهل بیت دقیقا همین بوده که اینها تمام رذایل اخلاقی رو از صفر تا صد کامل ریشه کن کردن. فرق بین عصمت حضرت زهرا، عصمت امام صادق، عصمت امام حسین با عصمت جناب عالی دقیقا همین نقطه است که شما فقط عصمت نسبی از یک گناه، دو گناه یا سه گناه یا چند تا گناه رو داری، ولی اونها عصمت مطلق از همه گناهان و همه رضای آنی و کمتر از آنی در وجود حضرت زهرا بخی نبوده، حسادت نبوده، تکبر نبوده. اینا الگوی ما هستن، اینا عبرت زندگی ما هستن، درس زندگی ما هستن. فرض عزیزان من بفهمیم چجوری به زندگی اهل بیت نگاه بکنیم و چجوری ازشون درس بگیریم. شلا خدا توفیق بده به حق به بیجارمون حضرت زهرا سلام الله علیها بتونیم از این فرصت فاطمی یا استفاده بکنیم. دیروز گفتیم، امروز هم داریم تکرار میکنیم، این آخرین جلسه روزه درس ما هم بود، آخرین جلسه درسمون هم هست دیگه، تعطیل میشه تا انشالله هفته، کل هفته آینده که انشالله بعد از اون فکر میکنم هفته آذر یا هشت آذر بشه جلسه بعدی. بله انشالله. علی حال این فرصت به سراشیبیش داره میافته، فاطمی اول که تموم شد، اینم بالاخره رو به سیر نزولیه. انشالله خدا به ما توفیق بده از این مجالس فاطمیه برای مجاهده نفسمون کمک بگیریم. البته ما خیلی نیاز داریم، خیلی حاجت داریم، ولی این یه قلم رو بیشتر روش فکر بکنیم. هر کی که به هر جایی رسیده از این میدان بوده، انشاءالله خدا به حق حضرت زهرا به همه ما توفیق بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در بحث فقهمون الحمدلله بحث استشهاد به آیات کریمه برای اثبات مقوله حریم خصوصی به پایان رسید که اگر خاطر مبارکتون باشه در این زمینه تقریبا 4-5 آیه رو ما استشهاد کردیم، استناد کردیم که به وسیله این آیات میتونیم ثابت بکنیم مقوله حریم خصوصی در شرع مقدس اسلام تأیید شده، امضا شده. بله واقعا این چنین چیز رو داریم ما. حالا حدود صغور شیع و بحث بعدیمونه که انشالله بهش میرسیم. و اما بعد از استشهاد به آیات قرآن نوبت به استشهاد به روایات رسید که در روایات هم روایات متعددی داریم، ولی چون دیگه نمیخوام سیر بحث از این جهت به اطاله بینجامد، به یه روایت ما کفایت اکتفا کردیم که این روایت رو دیروز از خارج توضیح دادیم، ولی متنش باقی مون. حالا متن روایت رو هم تقدیم میکنم، ان شاءالله مرقوم بفرمایید تا آماده بشیم برای نتیجه گیری نهایی، که البته اون نتیجه گیری نهایی دیگه میفته برای جلسه بعدی که جلسه بعد از تعطیلات میشه انشالله. یادش بفرمایید. و اما بخش دوم، روایات باب، یه سرخط عن محمد ابن سنان، عن محمد ابن سنان عن ابي الجارود عن ابي برده قال، بیا سرخط، صلا بنا رسول الله صلی الله علیه و آله ثم انصرف مسرعا ثم انصرف مسرعا حتى وزع يده على باب المسجد حتى وزع يده على باب المسجد ثم نادى بأعلى صوته ثم نادى بأعلى صوته يا معشر الناس من آمن بلسانه ولم يخلص إلى قلبه يا معشر الناس من آمن بلسانه ولم يخلص إلى قلبه. یه فلش شلوش بکش بیا خط بعدی. لا تتبعوا لا تتبعوا تتبع از تتبع میاد، لا تتبعوا عورات المؤمنین فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فزحه ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته ولو في جوف بيته. آدرس ثواب الأعمال و عقاب الاعمال. میدونید که این کتاب ارزشمند از مرحوم شیخ صدوقه، چه عمر مفیدی داشته، چه عمر با برکتی داشته. ما برای این شیخ صدوق خیلی آقا احترام قائلی، شخصیتی که به دعای امام زمان متولد میشه و اینقدر عمر با برکتی که اگر اشتباه نکنم حدود 300 تألیف داشته. بلکه بله شیخ صدوق جلد 1 صفحه 241 ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، جلد 1 صفحه 241. خب این متن روایت رو دیروز من الحمدلله تقریبا مفصل براتون عرض کردم، امروز به خاطر اینکه دوستان خودشون نکته برداری بکنن توضیح میدم و رفقا دیگه میدونن ما ترجمه روایت رو نوعاً املاء نمی کنیم، جز تقریرات نمیاریم. هر کسی به هر مقداری که خودش صلاح میدونه لغت یا اصطلاحی رو که نیاز داره انشاءالله گوشه کنار حاشیه بزنه. این فرماید که صلا بنا رسول الله، ابن سنان از ابی الجرود از ابی برده، که سند خوبی هم داره، ما بس سندین رو قبلا انجام دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. می فرماید که صلا بنا رسول الله صلی الله علیه و آله، این بنا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا، تو این طور موارد رفقا یک بار صلوات انشالله جلیه داشته باشن، بقیه رو انشالله ته دل خفیه. صلا بنا رسول الله، این بنا ای معنا، دقت داشته باشید، صلا بنا ای صلا معنا. ما در مسجد بودیم خدمت پیغمبر و پیامبر با ما نماز خوند، یعنی هممون با اقتدای به پیغمبر نماز جماعت خوندیم. بعد از اینکه نماز تموم شد، ثم انصرف مسرعا، به محض اینکه حضرت سلام نماز رو دادن، حضرت بلافاصله از جاشون پا شدن، اونم مسرعن، در حالی که سرعت و شتاب داشت حرکت کرد رفت طرف انتهای مسجد، خودش رو به در مسجد رساند. ثم وضع یده علی باب المسجد، وقتی که از محراب بلند شد با شتاب و سرعت رفت آخر مسجد، به جلوی در مسجد رسید، قرار داد یده و دست مبارکش رو روی در مسجد. حالا این چه معنا داشته دیروز عرض کردن، یه نکته شاید همین بوده باشه که کسی از مسجد بیرون نره که همه این پیام رو بشنون. نکته دومش اصلا خود این حرکت، یعنی اهمیت این موضوع، پیغمبر همیشه با وقار حرکت میکرده، با طمأنینه رفتار میکرده و این طمأنینه و وقار جز سجایای همیشگی ایشون بوده. بعد طور حرکت میکنه به طرف در که حالا به تعبیر بنده شاید چه بسا عبای مبارکشون از رو دوشش هم افتاده باشه، شاید یه قدرم به زمین کشیده شده باشه. بله آقا، یه وقتایی وقتی آدم بخواد خبر مهم بده دیگه حرفا میره کنار. میگه حضرت با شتاب رفت آخر مسجد، دست شده در مسجد گذاشت، ثم نادا به اعلی صوته، با صدای بلند با فریاد این جمله رو فرمودن. چی فرمودن؟ یا معشر الناس، آی مردم، من آمن بلسانه، آی اونایی که فقط ایمانتون با زبون بوده و لم یخلص الی قلبه، ای ایمان به قلبتون هنوز نیفتاده، فقط اعتقاد لسانی داشتید، ایمان لسانی داشتید، عقد قلبی هنوز برای شما حاصل نشده، آیا افرادی که هنوز توی مرحله از ایمان و اسلام هستید، هشدار اینه، حرف اینه، لا تتبعوا عورات المؤمنین، مبادا 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 که سرک بکشید به امور پنهانی مؤمنین، عورات المؤمنین. دیروز عرض کردم، شاید بعضی از رفقا نبودن، تکرار میکنم، عورات جمع عورت، عورت در واقع کنایه از امر پنهانیه. اگه به آلت تناسلی هم عورت گفته میشه، به جهت این است که این عضوی است که همیشه پنهانه، تنها عضوی که بین مسلمان ها همیشه پنهانه همین آلت تناسلیه، فرضاً بهش گفتن عورت، این چیزی که همیشه پنهانه، فرضاً عورات المؤمنین یعنی امور پنهانی مؤمنین. بالاخره این کجا میره، کجا میاد، چقدر درآمد داره، پولش چیه، با کی رابطه داره، کجا، این امور پنهانی یا مقصد چه خطایی کرده، چه مشکلی داشته، امور پنهانی مؤمنین رو تجسس نکنید. چرا؟ فرمود من فإنه من تتبع عورات المؤمنین، اونایی که سرک میکشن تو حریم خصوصی مؤمنین، تو بخش‌های خصوصی مؤمنین، اونم باز به همین انگیزه که چیکار بکنن، یه گناهی از اونا کشف بکنن، یه عیبی از اونا کشف بکنن، این عیبو بذارن آستین قباشون، آستین لباسشون، ذخیره بکنن برای یه روزی که تو سری بهشون بزنن، با همین عیب یه روز سرکوف بزنن اینها رو، آبروشون رو ببرن. فرمود معاذ الله فإنه من تتبع عورات المؤمنین، هر کسی که از امور مخفی و پنهان مؤمنین فحص و تتبع بکند، تتبع الله عورته، اینجا خدا به انتقامش برمیخیزد. بله، ان ربک لبالمرصاد. و من تتبع الله عورته، وقت اگر قرار بشه خدا به انتقام کسی در این زمینه برخیزه است، این خدا علام القیوب است، علام القیوب، به کل نظام هستی اشراف داره. اگر خدا به انتقام کسی در عورت و امور پنهانی او بخواد برخیزد، فضحه، اونو مفتضح میکند معاذ الله، ولو فی جوف بیته، ولو که در اون پستوی پنهانی خونه خودش مخفی شده باشه. دیروزی اشاره کردم خدمتان از اون قضیه که به دور باشه معاذ الله، آقایی که اونطوری شده بود در یه جه که اصلا کسی فکرش رو نمیکرد، در حالت یک گناه و جرمی که حالا ای کاش او آقای هم که برای من نقل کرد توضیح نمیداد خصوصیات جرم چی بوده، واقعا آدم تو بعضی از چیزها حالش منقلب میشه. غیر از این که اگر خدا بخواد به دنبال کسی به انتقام برخیزد، تو پستوی خونش هم که باشه اون رو گیر میندازه و مفتضحش میکنه. خب معاذ الله، پیام این روایت چی آقا؟ پیام این روایت اینه که این فرماد لا تتبع عورات المؤمنین، که باز این همون کنایه از حریم خصوصی. بالاخره هر کسی تو زندگیش یه خط قرمزی داره آقا، یه امور پنهانی داره که لا یرزا افشاءه. ببین چقدر قشنگه، دقیقا همون تعریفی که برای حریم خصوصی روز اول آوردیم. ما در این مطالب مقدماتی اولین نکته‌ای که گفتیم تعریف حریم خصوصی بود. تعریفش چی بود؟ حریم خصوصی یعنی ما لا یرزا صاحبه افشاءه، ما لا یرزا صاحبه افشاءه، قل لا تتبع عورات المؤمنین. غیر از این آقا، بله، شما اصلا اگه به عین این عبارت نگاه بکنه، از تو همین عبارت از لد داره این تعریف حریم خصوصی داد میزنه. بهترین منبعی که میتونیم مالا یرزا صاحبه افشاءه رو استکشاف بکنیم و استخراج بکنیم همین فقره است، که اون امور پنهانی که طرف راضی نیست دیگران ازش سر در بیارن، این دقیقا همون خط قرمز و حریم خصوصی است که ازش صحبت کردیم. این فقرات هم یاد داشت بفرمایید. عورت در واقع به معنای امور پنهانی و مخفی اشخاص می باشد. عورت در واقع به معنای امور پنهانی و مخفی اشخاص می باشد که در اینجا قهرن کنایه از همان مقوله حریم خصوصی اشخاص می باشد که در این روایت هم اصل حریم خصوصی ثابت می شود که در این روایت هم اصل حریم خصوصی ثابت می شود و هم این که شرعاً ورود به آن منع و نهی شده است. و جالب اینجاست، و جالب اینجاست که در این روایت مدعا مطلق است و همه روابط خانوادگی و اجتماعی را شامل می شود. وقتی می فرمون لا تتبع عورات المؤمنین، این مؤمن چه همسرت باشه چه فرزندت باشه، عرض به خدمت شما، چه برادرت باشه چه خواهرت باشه چه همسایه باشه، فرق مؤمن مؤمنه. امور پنهانی رو نه، ببین به اطلاقش نگاه بکنیم همه رو در بر میگیره. خب اینا رو من چرا انقدر با این پیازداغ پررنگ دارم تحویل میدم؟ پیازداغشو بیشتر میکنیم، میخوام اون جنبه تقابل و تنافی که اصل صورت مسئله هست اونو در واقع بهش برسیم، که صورت مسئله ما اینه، اگه تنافی حاصل بشه و تقابل اتفاق بیفتد بین حریم خصوصی همسر و فرزند با شؤون ولایت توی ولی به عنوان پدر یا زوج چی کار بکنیم، تکلیف چیه. خب الحمدلله اینم پاسخ سوال سوم بود که سند و مدرک حریم خصوصی چیست. این سوال سوم الحمدلله تموم شد و بررسی شد. یه سوال دیگه هنوز باقی مونده، اگر یادتون باشه 4 تا سوال مطرح کردیم، اونم در بحث تزاحم بین دو حریم خصوصی است که مثالش چیه تکلیف چیه. من همینا رو قصد داشتم امروز محضرتون عرض بکنم، ولی خب دیگه به اقتضای جلسه توسل و روزه و این تذکر اخلاقی روز چهارشنبه دیگه بیشتر از این توفیق نبود محضرتون تقدیم بکنیم. اشکال نداره، شلا خود ببین این جلسات و روزه رو از ما قبول بکنه، این توسلات رو قبول بکنه، قلب ما رو با این تذکرات اخلاقی انشالا، مثلا قلب خود این حقیر رو انشالله به یک صفا و جلایی برسونه. بالاخره برای اینها انشالله فرصت هست. اونی که یه وقت ممکنه دیر بشه، آقا تهذیب ماست، تربیت نفس ماست، برای این اول باز دغدغه داشته باشیم. انشالله به فضل خدا، به لطف بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها، ادامه تحقیق و تبیین این صورت مسئله برای تعطیلات بعد از فاطمیه که بالاخره چندم آذر میشه؟ 8 آذر، اونم ساعت 4، چون اذان مغرب دیگه تا اون موقع به نهایت عقب نشینیش میرسه، انشاءالله ساعت 4 دیگه آخرین عقب نشینیه. رفقا که سالهای قبل ما خدمتشون بودیم مستظر هستن، ما چند مرحله عقب نشینی داشتیم که این مرحله آخرین مرحله است. درس ما دیگه از 4 این طرف تر نمیاد، مدتی تو همون 4 باقی میمونیم تا باز روند برعکس بگیره، به جای 4 باز باید گیریم 4 و ربع، 4 و نیم، 1 و ربع، 5. بله دیگه، روز شب همینه دیگه و روزگار ما همینه. قرار است که انشالله 8 آذر. یه نکته میخوام خدمت رو عرض بکنم آقای بزرگوار، باید بریم جلوی در رو بگیریم کسی نره. یه نکته عرض بکنیم خدمتتون، ببخشید. دیروز در رابطه با این بحث مبارزه با این مفاسد اجتماعی که واقعا دغدغه همه من هست و واقعا خون به دل امام زمان کرده معاذالله، و واقعا نمیدونیم چی بگیم و چجور بگیم، حالا در رابطه با اینکه بی تفاوت و بی توجه نباشیم مطالبی رو گفتیم، کمترینش این بود که عرض کردم اشمئزاز، تنفر و بیزاری قلبی داشته باشیم که این تکلیف همگانیمونه و باید هر روز روزی چند بار باشه. بعد از او ابلاغ به مقامات تا جایی که آدم از دستش بر بیاد. حالا یکی از راهایی هم که اضافه شده از طرف عزیزمون جناب آقای کارگر عزیز هست که این شخصیت حالا شاید راضی هم نباشن این چیزا رو براشون بگیم، باید قدر مثل شخصیت رو بدونیم. اولا از مدافعین حرم هستن، در جنگ با داعش الحمدلله سابقه درخشانی داشتن و همه الان هم در تیپ امام صادق فرمانده گردان هستن ایشون، الحمدلله در این عرصه توفیقات ویژه‌ای دارن و از ضابط قضایی هم هستن. حالا نکته که میخوام بگیم جدش اینه که اگر دوستان در این مفاسد و مشکلات اجتماعی موردی رو دیدن، با این بزرگوار میتونن در میان بگذارن، چون مجوز قانونی و معتبر دارن، که دیگه من بقیه توضیحات رو اینجا مطرح نمی کنم، بهشون انشاءالله مراجعه بفرمان، میتونن پیگیری بکنن و به نتیجه هم برسه. جناب آقای سمیعی، انشاءالله شماره تلفن آقای کارگر رو توی کانال بارگذاری میکنن، رفقا میتونن به صورت حضوری با ایشون صحبت داشته باشن. سیستمی که در اختیار ایشونه، حالا خیلی هم نباید دیگه باسو بکنم، سیستمی که در اختیار ایشونه وصل به مبادی قضایی و قانونی که بلافاصله برخورد میشه و انشاءالله پیگیری میشه. البته اثباتش به تعبیر خودشون به شرطها و شروطها، باریکالله همینطوره واقعا، چون شرایطی داره که باید شرایطش حتما لازم بشه. بالاخره اینم راهیه که آدم به امام زمان عرض بکنه آقا جان ما بالاخره بی دغدغه نبودیم، ته دلمون اعلان بیزاری کردیم، تذکر رو به مسئولین دادیم، اینطور مواردم که امکان پیگیریش بود پیگیری هم کردیم الحمدلله. خب یه صلواتی معلومت بفرمایید.